اسلامی راه جدا از سایر مباحث و دیگر جریانات هست و باید باشه و شما در ادبیات اون سالها مکرر میبینید حضرت امام به این مسئله توجه فرمودن و در طول 37 سالی که رهبری شهید ما در هر کدام از این روزها به تبیین این قیام بزرگ پرداختن، شما میبینید کاملا در این چارچوبه نظری و در این فضای فکری سازمان یافته بحث شد و تداوم پیدا کرد.
خیلی عالی. آقای کائنی، از آغاز نهضت امام، امام شهید در همون 42 مقصودم هست، در نهضت حضور دارند. سیری که ایشون وارد نهضت و مبارزه میشن رو یه اشاره‌ای داشته باشیم؟
بله، خوشبختانه ایشون در خاطراتشون این رو به شکل واضح و مستوفا بیان کردن. ایشون اولا به دلیل علاقه به شهید نواب صفوی و همچنین فرایند کلی مبارزات ضد استعماری در کشور خودمون، از همون ابتدا دل در گرو نهضت امام گذاشتن و چند کارم انجام میدادن. یکی ارتباط امام با بعضی از علما، مخصوصا علمای مشهد، به عهده ایشون بود و پیغامهایی که ایشون میفرستادن برای علما و مراجع مشهد. دوم، تاسیس جامعه مدرسین یا هسته اولیه جامعه مدرسین. سوم، مشورت دادن. اینا چیزایی است که خود ایشون اصلا در خاطراتشون بیان کردن و نیاز نیست ما خیلی تکرار بکنیم. عملا به صورت یکی از فعالترین چهره های نهضت امام عمل میکردن، شجاعانه رفتار میکردن. در اولین تبلیغی که انجام دادن بیرجند رو انتخاب کردن که شهر امیر اسدالله علم بود و ایشون میگفت به نام علم خطبه میخوندن اونجا. یک جوشش و حالت دلشوره و در این حال قاطعیت در پیگیری کار در ایشون بود. وقتی میبینن که یک نفر بالای منبره و وقتی ایشون رو داره میگیره و فرصت داره از دست میره برای پیام انقلاب، حتی میرفتن پای منبر مینشستن، به اون فرد میفهموندن که وقت شما گذشته، باید بیاد پایین و با صراحت مطالب رو بیان میکردن. اولین دستگیری ایشون بلافاصله بعد از 15 خرداد در همون بیرجند، چون روز 15 خرداد شبش ایشون رو دستگیر کردند و روزش از وقایعی که بیرون اتفاق افتاده بود کم کم اخبار به داخل رسید.
باز از امام شهید در 15 خرداد بیرجند بودن.
بیرجند بودن، بله، همونجا دستگیر شدن. عصر بلافاصله هر کس بود، بالاخره این برخوردی که شده بود از پای می نشست، ولی بلافاصله برای ماه رمضانش که رسید بعد از محرم، ایشون رفتن به زاهدان، اونم زاهدانی که اصلا هیچ سابقه ای درش نداشتن و به
همون 42
به مرحوم آیت الله کفعمی وارد شدن. البته آیت الله میلانی از مشهد نامه‌ای نوشته بود و ایشون رو معرفی کرده بود که از فضلا هستن و صحبت میکنن. باز در اونجا یک نفر رو فرستاده بودن از وعاظ السلاطین که مزاحم ایشون بشه و ایشون در حضور مردم و همون فرد در روز 15 رمضان، اونطور که در خاطراتشون فرمودن، به وعاظ السلاطین و کسانی که متملق شاه و حکومت ظلم هستن حمله میکنن. جمعیت زیادی پشت سر ایشون از مسجد بیرون میان و نوبت به سخنرانی اون آقا نمیرسه. عده قلیلی که در مسجد باقی موندن وقتی سخنان اون فرد رو میشنیدن، با هدایت مرحوم و پرخاش مرحوم آیت الله کفعمی از مجلس خارج میشن و مجلس کلا به هم میرسه. گزارش ساواکش هم هست، علاوه بر این که خود آقا نقل کردن این رو. ایشون یکی از اصلی ترین عناصر مبارزه بودن، چه در زمانی که مشهد بودن، گستره فعالیت ایشون ملی بود، یعنی همه جا منبر میرفتن، فقط مشهد منبر نمیرفتن، و چه در همون جلسات مشهد هم افرادی از تهران خودشون رو به اونجا میرسوندن، حال چه در مسجد امام حسن و چه در مسجد کرامت در جلسات ایشون شرکت میکردن. الان نخبه ترین افراد در جناهای مختلف که در سنین 70 سالگی 75 سالگی هستن، اینا کسایی هستن که همشون جلسات مسجد امام حسن و جلسات مسجد کرامت رو درک کردن. ایشون در سن 30 سالگی 35 سالگی دیدن و به عنوان یکی از آموزگاران مهم انقلاب میشناختن. ارتباط ایشون با همه جناح‌های مبارز بود، با همه احزاب بود. در دوره انقلاب به ایشون به چشم یک ایدئولوژ نگاه می‌کردند، یکی از معلمان واقعا توانمند ایدئولوژی اسلامی و پاسخگویش رو به خاطر سوالات ایشون مطرح بودند. در مجموع آیت الله خامنه‌ای در دوران نهضت اسلامی، چه در آغازش و چه در ادامه‌اش، به عنوان یکی از رهبران شاخص مطرح بودند. به همین دلیل هم بود که معمولاً چهره‌های شورای انقلاب از تهران و فعالین تهران انتخاب می‌شدند، اما شهید آیت الله مطهری تأکید داشتند که ایشون حتما از مشهد به تهران بیان و با دو سه بار تماس و پیگیری هم آخر موفق شدن که ایشون رو بیارن، چون گفته بودن مشهد خیلی کار هست و زیاده. اون سه بزرگواری که در مشهد رئیس بودن، مرحوم آیت الله طبسی و مرحوم شهید هاشمی دانشجاد و ایشون، متفقا تصمیم میگیرن که ایشون به عنوان یکی از اون سه نفر به تهران بیان و در شورای انقلاب شرکت کنن.
خیلی عالی. آقای تبریزی، امام بازداشت میشند در سال 42. این مدت زندانی بودن امام به عنوان انقلابی که به مردم نمیگفت برید انقلاب کنید، بریزید تو خیابونها، پیش از این که مردم رو دعوت به قیام کنه، خود امام تجربه زندان داره. این فاصله زندانی شدن امام، اون چیزی که بر امام میگذره، اصلا چقدر چه مدت امام زندانی بوده؟
خب امام رو دستگیر میکنن در زندان اشرت آباد. یه اتاق کوچیکی بود، یک متر در یک متر، در اونجا حبس بود که امام در خاطراتشون میفرماند که همون شبی که منو بردن اونجا، یک نفر رو کنار اتاق ما اذیت میکردن، منظور همون شکنجه. فردا که پاک روان اومد، من بهش گفتم که کسی رو اذیت میکردن یا که دستور میدم نکنن. بعد امام میگه خواستن به ما بفهمونن این چیزها ما داریم. از اونجا به زندان قصر میبرن، مدتی در زندان قصر بازجویی از امام میخوان بکنن. امام فقط یک سطر مینویسه، چون سیستم قضایی مستقل نیست، من بازجویی پس نمیدم، بازجویی اصلا ندادن. از اونجا به منزل آقای نجاتی حبس خانگی بردن. همسر امام نقل میکنن وقتی که من رفتم دیدن امام، دیدم تمام این گردن و بدنشون عرض کنم پوسته سیاه داده. پرسیدم، این پیرهنشون رو کنار زدن نشون دادن، گفتن که در اون زندان بودم، نمیدونم وضعیت چگونه بود که بدن من همه به این صورت در اومد. خب ایشون مدتی در منزل حبس خانگی، منزل آقای نجاتی بودن. بعد از اونجا به قیطریه منتقل میشن، منزل حاجی غنی، تا فروردین 1143 در اونجا بودن. البته در این مدت افراد خاص میتونستن،
یعنی هم در زندان بودن هم در حصر.
بله بله، هم دو تا زندان، دو تا حصره. بله بله، عرض میشود که در دوره‌ای که اینا حصر خانگی بودن، آیت الله لباسانی، بعضی اخبیشون، آیت الله سید مرتضای پسندیده، اینها
بعضی میگن چرا این دوره‌ای که 10 ماهی که امام در زندان بود، چرا شاه امام رو اعدام نکرد؟ آیا به خاطر نامه علما بود؟
اعلام کردن اعدام میکنیم، هدف اصلاح علم هم همین بود. اما یک، مشیت الهی، دوم حضور مراجع و علما در تهران، اعتراضات، تلگراف هایی که زدن، برخی از مراجع مثل آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، اینها بیانیه دادن که امام مرجع تقلیده، طبق قانون اساسی مشروطه مراجع مسئولیت دارن. لذا یه دیداری هم یکی از علمای خرم‌آباد با شاه داشت، دو تا روایت نقل میکنن. یه روایت اینه که ایشون به شاه میگه که این برنامه تو رها کن، روحانیت ایستاده تا نابودی تو. شاه میگه که اگر از این برنامه بگذرم باز نابود میشم، من اشاره به امریکایی ها و برنامه هانو. دوم ایشون میگه که مسئله اعدام امامو مطرح میکنه، شاه مطرح میکنه نه، ما اعدام نمیکنیم، ولی اونو به صورتی تخریب میکنیم، بدنام میکنیم که دیگه هیچ کار نتونه بکنه.
خیلی عالی، انشاءالله در آینده به اینا میپردازیم. از همراهی شما مردم عزیز هم سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
خدا به علی، 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 نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند یگانه، سلام به شما خوبان همراه نهضت روح الله. قراره انشاءالله به مدت 20 دقیقه مهمون خونه های شما عزیزان باشیم و درباره حوادث انقلاب اسلامی با شما شنوندگان گرامی صحبت کنیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی کارشناس برنامه هستند. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مطالبی راجع به دانشگاه و نقش دانشجوها گفتیم. خلاصه برنامه گذشته رو با هم میشنویم.
من در برنامه گذشته پیرامون نقش دانشگاه و دانشجو مطالب عرض سوندم. عرض کردم که از زمانی که دانشگاه وجود آمد در سال 1314، مخصوصا پس از سقوط رضا شاه، دانشجویان ما از حرکت و خروش هیچ وقت باز نموندند. البته رژیم رضاخانی با تشکیل دانشگاه تلاش میکرد که نسل جوان ما را از افکار جهانی بیخبر نگه داره. خطری که استعمار انگلیس در ایران تهدید میکرد این بود که دانشجویان که از ایران خارج میشدند، وقتی که با افکار جهانی آشنا میشدند، یه عدهشون به گرایش کمونیستی پیدا میکردن که برای انگلستان خیلی خطرناک بود، یه عده افکار انقلابی پیدا میکردن که علیه استبداد و استعمار دفاع میخواستن. اینا فکر کردن که اگر در خود داخل ایران یه دانشگاه درست کنن، میتوانن یه کنترلی به دانشجو داشته باشن. دیگه اون حوادثی که قبلا اتفاق افتاده بود که عده از حاصلین ایرانی رفتن خارج و جریان کمونیستی وجود آورده بودن و حزبی تشکیل داده بودن، خواه اینا خطر جدی میتونست برای استعمار انگلیس و دستنشون نگاه اون باشه. رضا سعی کردن که با تشکیل دانشگاه در داخل به اصطلاح روی محصلین ما، دانشجویان ما تأثیر داشته باشن و به اصطلاح اون تحت کنترل داشته باشن، ولی برعکس شد. اینا نفهمیده بودن که علم و دانش خودش دانشجو را رشد میده، آگاهی میده، نیازی به اینکه نیست او به خارج کشور بده.
دانشگاه در ایران تأسیس شد، اما نه با هدف توسعه علم و دانش، بلکه رضاخان قصد داشت دانشجوها رو از جریان فکری جهان دور کنه و اهداف انگلیس رو در ایران پیش ببره. از جمله قضیه کشف حجاب و یک دست کردن لباس ایرانیا برای تبدیل ایران به بازار سیاه برای کالاهای انگلیسی، یا مثل قضیه تأسیس راه آهن. تمام اینها علاوه بر اینکه به نوعی مخالفت با اسلام و احکام اسلام بود، بلکه تلاش رضاخان برای تسلط اهداف انگلیس در ایران بود. تأسیس دانشگاه هم بر همین اساس بود، ولی در نهایت دانشجوها طبق سلیقه رضاخان رفتار نکردند و تبدیل شدند به مهمترین مهره در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی. همچنان با ما همراه باشید.
اصل قضیه تأسیس دانشگاه در ایران از سوی رضاخان همین بود که دانشجویان را از گرایش به کمونیستی و از اون سو از کسب آگاهی لازم باز بدارن که مخمصه و دردسر براشون نشه. اصلا این نکته رو عرض کنم که رضاخان در ایران هر کاری که انجام داد رو مأموریت بود. خودش نه سواد داشت، نه تدبیر داشت، نه کسی داشت که اون رو در این زمینه راهنمایی کنه. مشاورین اون بدتر از خودش بودند. یه مش آدم های قدرت طلب و شهوت مقام اونها رو کورکر کرده و لذا هر جنایت رضا شاه میکرد اینا روش امضا میکردن. اما اون چرا که انگلستان در ایران میخواست انجام بده، رضا شاه با دل و جان اون را به انجام میرسوند. مثلا هم جریان راه و جاده و راه آهن و اینها، خب استعمار انگلیس وقتی در ایران قدرت پیدا کرد، سلطه پیدا کرد، رضا خان را به قدرت رسوند تا با دست او سیاست خودش را اجرا کنه، اولین چیزی که به نظرش رسید این بود که ایران را به صورت بازار سیاه برای کالاهای انگلیسی درست کنه. خواه احساس کرد که وقتی قرار بشه اگه ایران بازار سیاهی برای کالاهای انگلیسی بشه، باید یک تغییر اساسی در ایران وجود بیاد، باید لباس مردم عوض بشه، باید مردم دیگه با لباس فرنگ روی بیارن تا ایران بتونه محل کالاهای انگلیسی باشه. اینکه رژیم رضا شاه به کشف حجاب دست زد یا تغییر لباس متشکل، درسته که یه عاملش مقابل با اسلام بود، اما یه مسئله برای انگلستان مهم بود که بتوان ایران را به عنوان بازاری برای کالاهای انگلیسی بسازه. خب بنابراین این سیاست اجرا کردن با زور، با سرنیزه، با کشت و کشتار و با بستن مستر گوهرشاد به رگبار و با راه انداختن جوی خون، لباس مردم را، لباس سنتی مردم را از تنشون در آوردن، کلاه شاپو و کت و شلوار تنشون کردن تا بتوانند به اصطلاح کشور را بازاری برای کالاهای انگلیسی درست کنند. از اون سو وقتی حالا میخواد کالاهای انگلیسی وارد کشور بشه، جاده میخواد، راهن میخواد، این را آوردن، این کار را انجام داد. حتی همین مسیری که در راه جاده چالوس درست کردن، اون راه پیشروخم، فقط برای این بود که زودتر بتوانند مهمات به مرز شوروی برسانند و از سقوط دولت شوروی در مقابل دولت آلمان جلوگیری کنند. تمام این چیزها ما می‌بینیم که طبق سیاست انگلستان بود که می‌خواست در ایران یکتاز باشه و سیاست خودش را و منافع اقتصادی خودش را پیاده کنه. ولی رضا شاه خودش نقدر داشت. حتی این مسائلی که شایع شده به نظر من این را خود سلطنت طلب‌ها و عوامل اونها درست کردن که وقتی که رضا شاه رفت ترکیه، دید که آتاتورک اونجا تشریف حجاب کرده، خوشش آمد آمد ایران اجرا کرد. نه، سالها قبل از اون انگلستان در اندیشه این مسئله بود، گفتن حالا نه تنها فقط در جهت مبارزه با اسلام، سیاست انگلستان میخواد ایران لباس‌های زن و مرد ایرانی به گونه‌ای باشه که بتوانه کالاهای انگلیسی ایران مشتری داشته باشه. و الا اگر قرار بود زنها به حجاب اسلامیشون پابند باشن، مردا هم به لباس‌های سنتیشون پابند باشن، خب کالاهای انگلیسی در ایران بی مشتری بود. تمام اینها به صورت رو انداخته، هم از اون طرف اسلام رو که مانع و سدی در مقابل اغراض شوم استعماری انگلیس بود از راه بردارن، کنار بزنن، و از اون سو هم ایران رو به عنوان بازار سیاه برای انگلستان درست کنن. این نقشه هایی بود که استعمار انگلیس به رضا شاه دستور میداد و اونها اجرا میکرد. حتی این مسئله ای که انگلستان وقتی دید که رضا شاه به آلمان نزدیک شده، آمد او را برداشت. رضا شاه از خودش قدرت نداشت به آلمان نزدیک بشه. اصلا نزدیک شدن رضا شاه به آلمان طبق سیاست انگلستان بود که بتوانند شوروی را که خطر جدی براشون بود به یک نحوی کنار بزنند، زمینه را برای جذب دولت آلمان در مقابل خطرهای دیگه به اصطلاح فراهم سازند. خب این مسئله بود که وجود داشت. این برنامه بحث ما در اینجا در زمینه مسئله رضا خان و نقشه و سیاست‌های اون نیست که بحث مفصلی داره. در حسرت اجمالی عرض کنم که دانشگاهی که رضا شاه تشکیل داد، چه کار دیگه‌ای کرد، طبق منافع استعمار انگلیس بود و اینجور نبود که برای ملت ایران خواستشون کاری انجام بدن. رضا شاه عقلش به این چیزا نمی‌رسید. او به عنوان یک گماشته فقط سیاست اون را اجرا می‌کرد. اما بحثش مفصله. در اصل دانشگاه که اینا تشکیل دادن برای اینکه بتوانن رو دانشگاه کنترل داشته باشه، ولی برعکس شد. دانشگاه چنگ اونها خارج شد، کنترل ازشون در رفت و دانشگاه واقعا نقش مهمی در جهت پیشبرد آرمان‌های ملی ایفا کرد.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. گفتیم که دانشگاه برخلاف میل حکومت پهلوی تبدیل شد به محیطی که از هر فرصتی برای ضربه زدن به رژیم استفاده می‌کرد. مثلا اعتراض گسترده دانشجوها به بالا رفتن قیمت بلیت اتوبوس. در ادامه برنامه آقای دکتر سید حمید روحانی گزارش حکومت رو از این واقعه و متن بعضی از اعلامیه‌های دانشجوها در اعتراض به این دزدی آشکار رو براتون قرائت می‌کنم.
نقش دانشگاه در مبارزات ما در انقلاب بسیار عظیم و گسترده است. در برنامه گذشته عرض کردم که یکی از کارهای دانشگاه این بود که از هر فرصتی استفاده می‌کرد برای ضربه زدن به رژیم شاه. هر مسئله که پیش می اومد دانشگاه در صحنه حضور داشت. هر جریانی که وجود می اومد دانشجو در صحنه حضور داشت. یکی از مسائلی که باعث شد دانشجو حرکت در بیان در سال 1948 بالا رفتن قیمت بلیت اتوبوس های مسافربری بود. خب با بالا رفتن نرخ بلیت اتوبوس فشاری بر مردم بود، اون 4 برابر شده بود. خب این مردمی که سوار اتوبوس می شدن مردم مستضعفی بودند. قهرم این فشار بر اونها برای دانشجو کاملا سخت بود. اکثر دانشجو از خانواده مستضعف بودند. لذا دانشگاه به اعتراض برخاست. دست به تظاهرات زد، دست به اعتصابات زد. در برنامه گذاشتم بخشش رو عرض کردم. در اینجا هم این نکته رو عرض می کنم که حرکت دانشجوها علیه بالا رفتن قیمت نرخ اتوبوس، اولی مسئله که ایجاد دغدغه کرد اینکه نکنه گسترش پیدا کنه. سایر گروه ها مانند کارگران اینها هم به این حرکت بپیوندن. گزارش اینه: تحت عنوان تظاهرات دانشجویان در دانشگاه آورده که تعداد دانشجویان تظاهر کننده مرتب رو به افزایش است و تماما در پشت نرده ها تجمع و شعار میدهند. افراد مجتمع در خارج دانشگاه نیز مرتب افزایش می‌یابد و تراکت هایی توزیع گردیده که روی هر یک از اونها نوشته شده با دانشجویان همکاری کنید، سوار اتوبوس واحد نشوید، زحمت کشان با ما همکاری کنید. و در خیابان مشتاق موازی خیابان شاهرضا نیز عده زیادی تجمع و چند اعلامیه که روی یکی از اونها با خط درشت نوشته شده این فریاد ها از انتقاد ملت است و دانشجویان با صدای بلند شعار میدهند. نظریه منبع: با توجه به اینکه ساعت تعطیل کارخانجات راه کرج نزدیک بوده و مسیر اکثر سرویس های کارخانجات از مقابل دانشگاه می باشد، اصلح است به خاطر عدم اطلاع کارگران و پیوستن احتمالی اونها به اجتماع کنندگان، مسیر سرویس ها از میدان 24 اسفند تغییر یابد. رژیم می دونست که صدای دانشجو وقتی بلند میشه سایر طبقات ناراضی و محروم جامعه رو جذب میکنه. خطر را احساس کردن که ممکنه دانشجوها بتوانند سایر اقشار رو به خودشون جذب کنن. همین کار داره صورت میگیره که احساس خطر کردن. تراکت هایی که از سوی دانشجوها و اعلامیه که پخش شد، بعضی از اونها که دست ما رسید و در کتاب نهضت امام جلد دوم چاپ کردم، در اینجا به شما ارائه میدم. مثلا روی این تراکت نوشته: دوستان و برادران عزیز، از شما تقاضا داریم که برای حفظ حقوق حقه خود علیه این رژیم و هواخواهان چپاولگر اون قیام کنید و برای دریافت حق خود اعتصاب کنید. از همکاری صمیمانه شما متشکریم. در یک اعلامیه کوتاهی هم میبینیم که در اونجا نوشتن: در هنگامی که دانشجویان سراسر دنیا برای آزادی از قید و ننگ استعمار مبارزه میکنند، کمترین وظیفه دانشجویان ایرانی اعتراض به دزدی آشکاری است که برای خرید ویلاها و اتومبیل‌ها از جیب زحمتکشان می‌شود. ما با مردم در این فریاد هم صدا خواهیم بود. دیگر دزدی بس است. و ما می‌بینیم که این تراکت‌ها و شعارها علیه شرکت واحد به شدت ادامه داشت. جالب اینجاست که در گزارش ساواک هم هست، هم کار به اصطلاح شاگردان این اتوبوس ها با مردم همکاری میکردن و هم خود راننده های شرکت. یعنی اصولا حقیقت اینه که خود کارگران و کارمندان شرکت واحد از مردمان بسیار محترم و مستضعف و فداکاری بودن که خودشون در رنج بودن و فشارهایی که از اون همه چپاول برای اونا وارد میشه برای اونا بسیار دردناک بود. اساس قضیه بود که اون زمان این سردمداران این شرکت ها که دستشون با رژیم شاه در دست هم بود با هم میچاپیدن، خارانخواب برای اینکه بتوانن بیشتر غارت کنن قیمت ها رو بالا میبردن، اما کارگران شرکت واحد، کارمندان شرکت واحد، مردمان بسیار مستضعف محترم و همراه بودن با سایر مردم و در مبارزه حضور داشتن. در یکی از گزارشات حالا بعدا میرسیم که میگه خود راننده اتوبوس اشاره میکنه مردم را که سوار نشن به اعتصابات بپیوندن. شاگرد راننده ها در داخل اتوبوس تراکت ها و اعلامیه های دانشجویان رو میچسبوندن و در اونجا آمده بود این شرکت دزده و دزدی میکنه و خون مردم مکه، اینا رو منعکس میکردن. حرکت دانشجو در حقیقت در راستای حرکت کارگران خود شرکت واحد هم بود و علیه کسانی بود، اون سردمدارانی که اون شرکت را در انحصار خودشون داشتن و اون زمان دستشون با رژیم شده دست هم بود و خیانت را انجام میدادن.
اما در این لحظه نوبت میرسه به بخش معرفی کتاب که مکمل تمام صحبت‌های ما خواهد بود. بخش معرفی کتاب رو بشنوید از زبان سرکارخان دکتر فرهودی، کارشناس حوزه کتاب و کتابخوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما عزیزان شنونده به خیر باشه. در این بخش از برنامه نهضت روح الله در خدمت شما عزیزان هستم. کتابی که عنوانش هست خمینی روح الله. بله، عنوان کتاب همین به همین سادگی و راحتی خمینی روح الله که تألیف جناب آقای علی قادری است که در واقع موضوع و محتوای این کتاب پرداخته شده به زندگی نامه امام خمینی رحمت الله علیه که به نظرم کتاب جالب و جذابیه. خدمت شما عزیزان فرهیخته عرض کنم که نویسنده این کتاب تلاش میکنه تا به ژرفا و عمق شخصیت امام راحل نزدیک بشه و در یک حرکت موازی این حیات قدسی رو جستجو کنه و اون رو درست در همون جایی که جریان داشته بررسی کنه. بعضی از عناوین فهرست مطالب کتاب عبارتند از خانه‌ای با برج و باروی بلند، سیمای سید احمد، سفره‌هایی در سالهای قحطی، ازدواجی پرثمر، روایت شناسنامه، چگونگی شهادت حاج آقا مصطفی، سرنوشت قاتلها، اولین سخنرانی آقا مرتضی و محمد علی شاه در نگاه روح الله. دوستان عزیز، امام خمینی رحمت الله علیه بیش از 40 کتاب در زمینه‌های مختلف اخلاق، فقه، عرفان، فلسفه، حدیث، شعر و تفسیر به رشته تحریر درآوردن که بیشترش رو پیش از انقلاب نگاشته بودند و از جمله فعالیت‌هایی که ایشون داشتن تشکیل کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهضت سوادآموزی، سازمان بسیج مستضعفین و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به فرمان ایشون صورت گرفت. اینهایی که خدمتون عرض کردم یک جمع‌بندی خیلی کوتاه و مختصر از زندگانی امام خمینی رحمت الله علیه هستش که توی این کتاب توسط نویسنده بهش اشاره شده. در ادامه کتاب اومده که حضرت امام راحل رحمت الله علیه از سنین کودکی و نوجوانی با بهره‌گیری از هوشی سرشار قسمتی از معارف متداول روز و علوم مقدماتی از جمله ادبیات عرب، منطق و فقه و اصول رو نزد معلمین و علمای منطقه فرا گرفت. از نظر علم و عمل درک عمیق معرفتی و نیز تقوای عملی و علمی از بزرگترین شخصیت‌های اسلامی به شمار می‌آمد. ایشون همچنین در اندیشه دینی و تسلط بر معارف تشیع، وارستگی، تهذیب نفس، شجاعت، شناخت جامعه، رأفت با دوستان و شدت با دشمنان بی‌نظیر بودند. اراده پولادین ایشون که ریشه در ایمان و اتکاشون به خداوند داشت، اجازه نمی‌داد که هیچ مانعی در عملی ساختن مقاصد والاشون جلودارشون باشه. ایشون در عین حال انسانی بسیار مهربان، سرشار از عطوفت، خیشتندار و پرهیزگار بودند و صبر و استقامت مانع از اون بود که سخت‌ترین حوادث خللی در اراده ایشون در رسیدن به هدفشون ایجاد کنه. وجود همین صفات برجسته در ایشون عامل بسیار مهم و اساسی در شکل‌گیری نهضت امام خمینی رحمت الله علیه در ایران شد که انشالله بتونیم حافظ و پاسدار دستاوردهای این نهضت باشیم. انشالله. تا معرفی کتاب دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار. سپاس از همراهیتون. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی، این توی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
درود به روان پاک امام خمینی رحمت الله علیه، نهضتشون همچنان ادامه داره و درود بر روح بلند امام شهیدمون حضرت امام خامنه ای رحمت الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات ها و فاتحه ها رو در قالب طبق های از نور تقدیم روح بلند امامین انقلاب میکنیم و آرزوی سلامتی داریم برای امام عزیزمون، امام سید مجتبی خامنه ای. شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و آخرین برنامه این نوبت پخش رو تقدیمتون خواهیم کرد. برکرانه نور رو میشنوید، تفسیر آیات 1 و 2 سوره مبارکه اعراف که حضرت آیت الله جوادی آملی بیان خواهند کرد و اینجا کار برنامه، کار ما در نوبت دوم پخش روز شنبه 16 خرداد ماه به پایان خواهد رسید. آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده این نوبت پخش بودند. صدا برداری رو آقای امید روحی انجام دادند. هماهنگی پخش بر عهده آقای سید مجتبی هاشمی بود و من هم علیرضا نایینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما خوبان باشم. نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های مختلفی که میشنوید به 162 تلفنی بگین یا از طریق سامانه پیامکی 30162 به صورت پیامکی با ما در ارتباط باشید. سر سفره قرآن کریم باشیم، برکرانی نور و تفسیر آیات 1 و 2 سوره مبارکه.